بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السادس ان یکون المدعا به معلوما بوجه فلا تسمع دعوى المجهول المطلق كأن ادعى أن لي عنده شيئا للتردد بين كونه مما تسمع فيه الدعوى أم لا. وأما لو قال إن لي عنده فرسا أو دابة أو صوبا فالظاهر أنه تسمع، فبعد الحكم بثبوتها يطالب المدعى عليه بالتفسير، فإن فسر ولم يصدق المدعي فهو دعوى أخرى، وإن لم يفسر لجهالته مثلا فإن كان المدعى به بين أشياء محدودة يقرأ على الأقوى، وإن أقر بالتلف ولم ينازعه الترف فإن اتفق في القيمة وإلا ففي الزيادة دعوى أخرى مسموعة. بفرماین که ششمین شرطی که در سماع دعوا اعتبار دارد این است که مدعا به، چون گفتیم این شرایط فرق میکنه، بعضی مربوط به مدعیه، بعضی مربوط به دعواست، بعضی مربوط به مدعا به، بعضی مربوط به مدعا علیه. حالا این شرط مربوط به مدعا به، ایشون اینجوری تعبیر میکنن که باید مدعا به وجه معلوم باشه. اون وقت دو تا مثال میزنن. در یک مثالش میفرماین لا تسمع الدعوا، در یک مثال میفرماین تسمع. ولی جماعتی از فقها مخصوصا جمعی از متقدمین مثل شیخ و ابو صلاح حلبی، ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادریس، علامه در بعضی از کتابهاش، حالا علامه از متوسطینه و شهید اول در کتاب دروس، اینا یک تعبیر دیگری کردن و هر دو فرضی رو که ما عرض می کنیم اینها حکم بطلان کردن. عنوان این شرط مثلا ششم رو اینجوری قرار دادن، حالا کلام اینا اول روشن بشه. اینها می فرماین که مدعا به باید معلوم باشد به جنسهی و نوعهی و وصفهی و قدره. یکی از شرایط سماع دعوا اینه. بعد دو تا مثال رو برش تفریح میکنن، بلکه هر دو مثال رو هم با هم ذکر میکنن و درش حکم بطلان میکنن. یک مثال این است که اگر مدعی بیاد اینجوری ادعا بکنه که ان لی عند امرن شیئا، بعد ادعاش این است که من پیش امر یه چیزی دارم، خب کلمه شیء خیلی مجهول مطلقه و مبهم به تمام معناست، همه اشیا رو از صغیر و کبیر و همه اینها رو شامل میشه. اگر اینجوری ادعا کرد اندهاکم، گفت این امری رو که مثلا ما آمدیم خدمت شما، ان لی اندهو شیئن، آیا این دعوا قابل طرح و بررسی هست یا نه؟ این بزرگانی که اسامیشون ذکر شد، اینا فرمودن که نه، این دعوا قابل طرح نیست. مثال دوم، اگر یک درجه بلکه بیشتر از ابهام و از جهل مطلق بکاهد، بگوید ان لی اندهو فرسن، یا ان لی اندهو دابتن، یا ان لی اندهو صوبن، همین به نحوه ابهام تا این درجه. این بزرگانی که اسمشون برده شد، اینا فرمودن که این دعوام قابل طرح نیست و حاکم نمیپذیره بررسی این دعوا رو، پس در هر دو صورت اینها قائل به بطلان شدن و به عدم سماع دعوا. امام بزرگوار بر حسب این عبارت ایشون تفصیل قائل شده، در مثال اول قائل به بطلان و عدم سماع دعوا شده، اما در مثال دوم می‌فرمایند تسمع. اگر بگوید ان لی اندهو شیئن که مجهول مطلق و مبهم به تمام معنا باشه، امام می‌فرمایند این دعوا پذیرفته نیست. اما اگر بگوید ان لی اندهو فرسن، یا بگوید ان لی اندهو دابتن و امثال ذالک، این دعوا قابل پذیرفتن و بررسی کردنه. حالا دونه دونه باید ملاحظه کنیم. اولا خب ما در اینجا آیه و روایتی نداریم که بیاییم رو اون آیه و روایت بحث بکنیم، ببینیم این شرط ششم ازش استفاده می شود یا نه. خودمون روی تناسبات و امور دیگری که در سماع دعوا معتبره، آیا اون امور تحقق داره یا نداره، باید روی اینها حساب بکنیم. علتی که ایشون ذکر می‌فرمایند علت بطلان در اون فرض اول چه که به مجهول مطلق یا مبهم مطلق ادعایی داشته باشه، علت اینکه ما این دعواش رو نمیپذیریم خودشون ذکر میکنن، میگن لتردده بین دعوا مسموعه و غیر مسموعه، برای اینکه این شیعی رو که این مدعا به قرار داده این مردد بین اون دعوای قابل سماع و عدم قابل سماعه، و اگر تردیدی در کار باشه مثل شبهه مصداقیه عام که با وجود تردید و شک دیگه نمیدونید. اگر شما یه زید رو شک کردید انه عالم او لیس به عالم، دیگه به عموم اکرم العلماء به عنوان شبهه مصداقیه خودش، غیر مسئله شبهه مصداقیه مخصص که محل بحث و در اصول ملاحظه فرمودی، اما نسبت به شبهه مصداقیه خودش مولا گفته اکرم العلماء، و شما زید رو اصلا شک دارید که هو عالمون او لیس به عالمن، در شبهه مصداقیه عموم و اطلاق نمی شود به عموم و اطلاق تمسک کرد. امام هم تقریبا یه همچی دلیلی اینجا ذکر می کنند که وقتی که گفت انلی اندهو شیعن، تعبیر ایشونم باز برای اینکه اطمینان داشته باشید، لتردده بین کونهی مما تسمع فیه دعوا املا، چون مردد بین اون چیزیست که دعوا پذیرفته میشه درش یا پذیرفته نمیشه، لذا وقتی که گفت انلی اندهو شیئن لا تسمع دعواهو، اینجا چند تا نکته قابل توجهه. اولا یک نکته‌ای در این مسئله در ذهن شما باشه که در کتاب الاقرار، حالا اینجا که بحث قضائه، در کتاب الاقرار یه مسئله ای رو عنوان می کنن، خود ایشون هم عنوان کردن، دیگران هم عنوان کردن، که اگر کسی اقرار به مجهول مطلق کرد به جای این دعوایی که الان مثالش انلی انده شیئن، اگر در کتاب الاقرار اومد اینجوری گفت ان لزیدن اندی شیئا، که عنوان اقرار باشه نه عنوان دعوا و قضا و فصل خصومت، اگر کسی در کتاب الاقرار آمد اقرار به مجهول مطلق به تعبیر اینها کرد، گفت ان لزیدن اندی شیئن، این اقرار پذیرفته است یا نه؟ خودشون گفتن که این اقرار پذیرفته است، عرض می شود و مقر رو حاکم شهر الزام می کنه به این که این شیء رو تفسیر بکنه، و اگر آمد تفسیر کرد به یک تفسیری که عرفم مخالفه با این تفسیر نبود، مثل آخه بعض جاها عرف مخالفه، حالا اگر یک کسی در وصیت نامش نوشت که بعد از من یه چیزی هم مثلا به این خادمه منزل یا به این نوکرمون بدید، آیا صدق میکنه که بعد از او بیان یک قرون پول بش بدن؟ بگن یک قرون شیعون دیگه. این عرف مخالف با این معناست، یه چیزی یعنی یه مالی که نسبتاً متدنبه باشه. در همین روایات قضا بعضی روایاتش این بود: من عرف شیئاً من حلالنا یا من قضایانا یا من قضائنا، که در بعضی از نسخ بود گفتیم مقصود از این شیء اونطوری که عرف میفهمه جملتاً معتدن بها، نه اینکه حالا یه مسئله رو بدونه این کفایت بکنه به عنوان قاضی بودن، نه یه مقداری رو لااقل که معتدن به باشه بدانه. حالا اگر در باب اقرار کسی گفت ان لزیدن اندی شیئن، همین عبارت رو به کار برد، خب کسی نگفته که اون اقرارش پذیرفته نیست. گفتن اقرار پذیرفته است، منتها الزامش میکنن به تفسیر، تفسیرم باید مخالف با نظر عرف نباشه. عرف هم به حسب موارد فرق میکنه، گاهی از اوقات همونجا مثال هم میزنن، گاهی از اوقات اگه تفسیر کرد این رو دقت بفرمایید، مثال چون اونجا زده شده، گاهی از اوقات اگه تفسیر کرد به این که زید پیش من چیزی داره، مقصود از این چیز این بود که کفشاشو یه روز گم کرده بود، یه لنگ کفش پارش پلو منه، یه لنگ کفش پاره که شاید مالیت هم نداشته باشه. مثال زدن اون جوان، روی اینکه مثال اونجا زده شده من عرض کردم. در کتاب الاقرار یه همچین مطلبی هست، اون وقت بحث اینه چطور شده که در کتاب الاقرار، یعنی در حقیقت سوالی است از امام بزرگوار و امثال ایشون، چطور شد که شما در کتاب اقرار اگر کسی بگوید ان لزیدن اندی شیئن این اقرار رو میپذیرید، منتها الزامش میکنید به تفسیر، اما در مسئله سماع دعوا اگر گفت ان لی عند زید شیئا شما نمیپذیرید ازش؟ چطور میگید این دعوا قابل طرح نیست؟ چطور میگید این دعوا غیر مسموعه؟ علت رو ذکر میکنید، میگید لتردد بین کون شیء مما تسمع فیه دعوا املا. کدوم شرطی رو شما در مدعا به ذکر کردید که حالا میگید تردد داره؟ شرایطی که شما ذکر کردید یا بعدن هم ذکر میکنید، مدعی باید صغیر نباشه، مجنون نباشه، سفیه نباشه. دیروزم گفتید که باید این دعوا اثری داشته باشه، بعدن هم میگید باید جزم در دعوا داشته باشه و مسائل دیگر رو میگید. این که میگید لتردد بین کونهی مما تسمع فیه دعوا املا، این رو چه حسابیه؟ علت تردد چیه؟ آیا در مدعا به مالیت رو شما شرط کردید که یکی از شرایط مدعا به در مسائل مالی این است که مدعا به مال باشه؟ اولا که همچی شرطی خودتون ذکر نکردید، ثانیا چه دلیلی دلالت بر اعتبار این شرط میکنه؟ بعد از آنی که شما در کتاب مکاسب و امثال ذالک اومدید بین مالیت و ملکیت فرق گذاشتید و تازه در دعوا مسئله ملکیت هم لازم نیست باشه، ولی خب خودتون فرق گذاشتید. حالا اگر همین لنگ کفش پاره ای که عرض می شود هیچ مالیت هم نداره عرفن و از نظر عقلا، حالا اگر با اسم و خصوصیات آمد اندها که مطرح کرد، این دعوا پذیرفته نیست. خب ملکیتش که محفوظه، حالا مالیت نداشته باشه، حالا یک کسی میخواد این کفش پاره خودش رو که ملکش هست به لحاظ اینکه مثلا پارگی این کفش به عنوان این است که زیاد مثلا به مسجد و درس و حسینی ها و امثال ذالک رفته و پاره شده، دلش میخواد این عرض میشود کفش پاره رو به عنوان یک سند دقیق تر وصیت کرده که تو کفنش بگذارن، کما اینکه در حالات خب اشکالی نداره، در حالات حضرت زهرا سلام الله علیها این طوری که حالا من خودم ندیدم، ولی این طوری که از منبری های مورد اعتماد شنیدم، ایشون وصیت کردن که اون عرض می شود شیشه ای که مشتمل بر اشکهایی بوده که در راه عبادت خدا و راز و نیازش اون اشکها سرازیر شده، اونها رو جمع آوری کردن و بر حسب گفته این منبری و بعض دیگر و دستور دادن که اینها با ایشون دفن بشه به عنوان یک سند خیلی روشن. خب اگر کسی عرض می شود که اینا رو خیلی هم عرض می شود اون روزم گفتم، یعنی روشن فکری ها رو کنار باید گذاشت، همونطوری که احکام شرعیه یک عرض می شود خداوند محیط آشنای به همه جهات داره، مسائل معنوی هم خیلی به دیده حقارت به اینها نگاه نشه. مسائل معنوی یه حسابهایی داره، مسائل معنوی یک وقت می بینید که عرض می شود که خداوند تبارک و تعالی روی یک مسئله معنوی که به نظر من و شما خیلی جزئیه، اما خداوند چون او ارزش اشیا رو می دونه، ما یه ادعا و یک علم مختصری داریم، لذا خداوند خیلی روش تکیه می کنه. به نظر ما کوچکه، ولی به نظر او یه وقت میبینید که خیلی بزرگه. در سابق من یادم میاد افراد خیلی مقدس و متدینی بودن من العلماء و غیر العلماء، اینها مواقع محرم که میشد یک دستمال مخصوصی داشتن، نوعنم سیاه رنگ بود، برای گریه کردن و دستورم می دادن که این دستمالی که با او عشق چشمشون رو پاک کردن اینا با خودشون دفن بشه. این تقریبا یه امر رائج و مرسومی بود. حالا به نظر روشن فکری ما اینا مثلا چیزی نیست، اینا رو باید کنار گذاشت، اینا یه مسائلیست که در جای خودش حساب مخصوصی داره، حساب ویژه‌ای داره، بالاخره دور نشیم. حالا اگر کسی اومد پیش حاکم ادعا کرد گفت آقا من یه لنگه کفش پاره خودم رو
این زید برشتست و رفته و این لنگه کفش پارم هیچ مالیت نداره، یعنی الان ببری توی کوچه و خیابون نمیخرن، اما یه خصوصیاتی داره که من میخوام این رو، بهش علاقه دارم، مثل همون خصوصیتی که من عرض کردم. پس این که شما میفرمایید لتردد بین کونهی مما تسمع فیه دعوا املا، سوال اینه که علت تردد چیه؟ چرا شما میگید مردده؟ مگر در مدعابه، در مسائل مالی ظاهری باید مالیت داشته باشه، پس چرا این رو یکی از شرایط ذکر نکردی؟ پس چرا دلیلش رو برای ما ذکر نکردی؟ در این 7-8-9 شرطی که شما ذکر میکنید نمیگید که مدعا به باید مالیت داشته باشه. نه، مالیت هم نداره، با عرض میشود ملکیت هم نداره. اگر یه مسلمانی آمد گفت این خمری که از من بردن، خب من مالک که نیستم، مالک نمیشه انسان خمر رو مسلمان، اما یه حق اولویتی درش دارم. این دعوا پذیرفته میشه یا نه؟ خب پذیرفته میشه این دعوا. پس این که شما میفرمایید لتردد بین کونهی مما تسمع فیه دعوا و ما لا تسمع، درسته که بین باب قضا و باب اقراری فرقی هست و اون این است که شرایطی که در سماع دعوا اینجا ذکر می فرمایید در باب اقرار این شرایط مطرح نیست، اما چه فرق می کنه که اگر در باب اقرار بگوید ان لزیدن اندی شیئن، فوری اقرارشو میگیرید، اما در مسئله سماع دعوا اگر گفت ان لی اند زیدن شیئن، میگیرین دعوا مسمونیست. و اگر به جای کلمه شیئن بگوید یک لنگ کفش پاره ای که ارزش مالی نداره، میگید خیلی خب ما قبول میکنیم ادعای اون رو. این چه نه ترددیه که اینجا موجب عدم سماع دعوا در این صورته؟ خب بحث این ابهام داشته باشه، مگه در اقرار ابهام نداره؟ میدونه اعلی انفسهم میگه که مجهول مطلقم کافیه، میگم اعلی انفسهم فارق بین این دوتاست. شما چه دلیلی دارید بر اینکه ان لی عند زید شیئا لا تسمع دعواه؟ بحث همینه ها، ابهام. چه دلیل داریم برای اینکه ابهام مضره؟ عرض می شود گوش به مشخص بعد میشه، حالا کما اینکه در مثال بعدم ما ذکر میکنیم که چه جوری مشخص میشه. چرا شما گوش نمیدید؟ با من اینقدر بیانم غیر مفهم نیست؟ تون مثل که من صحبت میکنم، من میگم که باب اقرار با باب سماع دعوا چه فرق میکنه؟ من که نمیگم اینجا اقراره، که نمیگم اقرار قضایی، که من همچه حرفایی نمیزنم. که عرض میشود که پس ایشون مثال اول که دعوای به مجهول مطلق بکنه میفرماین لا تسمع و علت عدم سماع رو مسئله تردد بین کونهی مما تسمع دعواه و املا قرار میدن که تعلیل ایشون هیچ روشن نیست و روی قاعده ای که در کتاب الاقرار ذکر کردن این است که اینجام باید دعوا قبول بشه و قابل طرح باشه اندل حاکم. در مثال دوم ایشون هم موافقن با ما و با اون علمایی که ذکر کردیم مخالف. ان لی عند زیدن فرسن، بدون اینکه تعیین بکنه که این فرس چه خصوصیاتی داره، همین بگه ان لی عند زیدن فرسن. خب فرس که دیگه مالیتش جای بحث و تردید نیست. ایشون میفرماین که این دعوا رو حاکم قبول میکنه و بررسی میکنه، اگر حکم به خلاف این داده شد که هیچی، انلی انده و فرسن بی خوده، بی خود میگه انلی انده زیدن فرسن. اما اگر دعوا از نظر حاکم به لحاظ این که این مثلا بینه و اینها داره خود، دعوا به نفع این تمام شد، ثابت شد از نظر حاکم که ان لئن مدعی عند زیدن فرسن. خب حاکم همین مقدار حکم میکند، بیشتر از دعوا و مورد نزاع حکم نداره، حکم میکنه که این مدعی عند زید فرسی داره همین مقدار. و بعد از آنی که محاکمه تمام شد میان سراغ زید، میگن آی زید، این مدعی پیش شما یک فرسی داره. اینجا حالات مختلفی ممکنه تحقق پیدا بکنه. یک حالت این است که زید بگه خیلی خوب، حالا که حکم نفع این داده شد، مثلا واقع روشن شد، بله این پیش ما یک فرسی داره، فرسش هم دارای فلان خصوصیاته. یه وقت این است که این مدعی این خصوصیات رو میپذیره، میگه بله فرس من چشمش چطور بود، مثلا یال و کوپالش چطور بود، خصوصیاتش چطور بود، همین است که این مدعا علیه میگه، خب هیچ، دعوا تمام میشه. یه وقت این است که نه، این فرس مبهم را که این مدعا علیه تفسیر کرد به یک فرس خاصی، این مورد انکار مدعی واقع میشه. ایشون میفرماین این یه دعوای دیگری میشه، ارتباط به دعوی اولم نداره، این دوتا رو نباید با هم مخلوط کرد. آزهی دعوان اخرا، خصوصیات دعوای دیگری باید درش رعایت بشه. اما اگر مدعا علیه گفتش که من نمیدونم، گفت خب خیلی خوب، حالا شما حکم کردید که این یک فرسی از من میخواد و در نزد من فرسی داره، اما اینکه اون فرس کدامه من نمیدانم، جاهل به این معنا هستم. اینجا میفرمایند که اگر فرس هاش محصور بود و اشکالی از این نظر پیش نیامد، می توانیم از راه قرعه مطلب رو روشن بکنیم، به لحاظ اینکه القرعتو لکل امر مشکل، به واسطه یه حکم حاکم هم فهمیدیم که این مدعی فرسی در نزد مدعا علیه داره، مدعا علیهم واقعا حالا فراموش کرده جاهل به تمام معناست که فرس مدعی چیه، هیچ راهی غیر از مسئله قرعه نمیتونیم در اینجا فکر بکنیم، از طریق قرعه مشخص میشه. این در صورتی است که فرس در دست مدعا علیه باقی باشه. حالا اگر هر دوشون هم مدعی هم مدعا علیه گفتن اون فرس تلف شده، مدعی هم گفت خیلی خوب تلف شده، در قیمی باید قیمتش مثلا داده بشه، اینجا یک وقت این است که در قیمت یه توافقی بین اینها هست که با حصول توافق و دادن اون قیمت مورد وفاق دیگه مسئله به طور کلی تمام میشه. اما اگر سر قیمت هم نزاع کردن، او گفت فره مثلا ما اگر در قیمیات قیمت یوم تلف رو قائل شدیم یا هر قیمتی رو، اگر مورد اختلاف واقع شد، مدعی گفتش که فرس من در روز تلف 1000 تومن میارزید، مدعا علیه گفت نخیر، فرس شما در روز تلف قیمتش مثلا 500 تومن بوده. یک اختلافی در زیاده و نقیصه در قیمت اگر پیدا شد، خب اون قدر متیقن رو که باید بپردازه و اون اضافه باز یک دعوای مستقلی میشه. مدعی ادعا میکند که فرس من 1000 تومن میارزید، مدعا علیه میگوید نه 500 تومن میارزیده و قیمتش بیش از این مقدار نبوده. اینجا مسئله بینه و یمین که در همه دعاوی جریان داره، باز در این دعوای جدید از طریق بینه و یمین و امثال ذلک باید حل بشه. اینم امر ششمی بود که ایشون ذکر کردن تا امور دیگر انشاءالله.